لعنت الله و تعالی هم داره. مرحوم شیخ ادله مانعین که از کردن یکی از کسانی که قائل به بطلان عقد خصوصی این استاد ایشان مرحوم نراقی که تمسک کردن به این آیه مبارکه تجارت انتراس و بعد ایشون جواب داد. ما عرض کردیم به ذهن من این طور میاد که این استثنا نه متصل به عقد، این من توضیحش در اون وقت قبل ایام تعطیل اینجور عرض کردم، استثنای متصل یا منقطع در جایی است که راجع به محور باشه. مثلا جا القوم الا زید که زید رو از قوم خارج کنه، یا جا القوم الا حمیرهم حمیر جمع حمار این الاغ، که چون الاغ جزء قوم نیست این استثنای منقطع گرفتن، اون استثنای متصل گرفتن. استثنای متصل و منقطع رو، اما این گاهگاهی استثنا میاد الا، اما یه جمله است بعدش. من به نظر من این بیشتر معنای لکن میده، الا ان تکون تجارت انتر، این معنا داره که از باطل استثنا بشه. دقت میکنید؟ یعنی وقتی یه جمله بعد از جمله میاد به نظر من الا لفظاً الا است، این مثل لکن، ولکن تکون تجارت انتر، این به معنی اینه. ولذا این که ایشون آورده مفهوم هست یا استثناء استثناء، این خلاف ظاهره. اون چی که من از آیه مبارکه به ذهنم میاد اینه که اولا آیه ناظر است به عقل مال، ناظر نیست به عقل مال مطلقا، به عقل مال در روابط اجتماعی، به مبادلات اجتماعی، یعنی به پول دادن و پول گرفتن در مال دیگران، در مال دیگران تصرف کردن. تصرف شما در مال دیگران در صورتی که قرارداد شما با رضایت باشه اشکال نداره. ولذا مفاد آیه مبارکه این نیست که ترازی کافیه، تجارت ان ترازین باشه. بعضی از این آیه رو حسن استفاده کنم که به اصطلاح عقد رضایی هم درسته، اصلا عقد رضایی فی نفسه درسته. از کلیم انصافا از آیه مبارکه این در نمیاد که عقد رضایی درسته، ولی شیخ هم اشاره داره، شیخ ننوشته این مطلب رو، بلکه لازمه این کلام شیخ اینه. ولذا به نظر ما استدلال با آیه مبارکه همینطور که مشهور بین اصحاب متأخر ما روشن نیست. و اما سنه فهی اخبار منها النبوی المستفیض و هو قوله لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندک. ایشون البته از سنن بیهقی نقل کرده، لیکن حدیث اما به این مقدار که ایشون نوشتن نیست. این حدیث یعنی لا تبع ما لیس عندک رو اگر آقایون کتاب مونیت و طالب دارن در این چاپ جامع درسی، این چاپ جیدش برسن در جلد دو اینجا رو بیارن، جلد اول جلد دو جوابی که ایشون از سنت باهاده. این روایات رو مرحوم آقای ناینی اونجا آورده، چون اونجا آورده من به این مدار با همون عبارت دیگه کتاب ایشون نایوردم بکنم و همون عبارت ایشان چه بشه. اگر دارین آقایون در دستگاهاتون بیارین ایشون و اما سنت رو روایت رو آورده، عده از این روایات و یک توضیحی راجع به عبارت ایشان. بله، لا تبع ما لیس عندک، مثلا ایشون داره مرحوم آینانی و کان دلالن قوله لحکم نهزم کان دلالن ظاهرن یا مال مقرر یا مال چاپنه حکم نهزم جزا سلوکان داره ترجه اول مکره حضرت خلیجه امه ایشان حضرت خلیجه دلال نبود. اصلا کاروانهای مهم تجارتی مکه که در تابستان به شام میرفته و در زمستان به یمن، تجارتی که از کاروانهای مهم همیشه کاروان حکم نهزام بود. مثلا شعر هم داره فما رجعت به خاربت این رکاب و رکاب، این کاروانهای تجارتی حکم ابن حزام منتها یک کاروان بزرگی که اصلا ضرب المثل در تجارت بود. معروفه که در ایام بعد از اینکه اسلام آورد در ایام منا مثلا 100 تا 200 تا عبد رو می آورد و گردناشون اسماشو می نوشت، بعد بنشه روشو که انتحارون فی سبیل در یک روز مثلا چند صد عبد رو آزاد می کرد، مجموعه چند هزار عبد چقدر آزاد، خیلی مرد ثروتمندی. این لا تبع ما لیس عندک پیغمبر بعد از فتح مکه ایشون فرمودن، در سال 8 ایشون فرمودن. میگم چون اینا خیلی تدوین تاریخی نکردن، ایشون دلال نبوده، این تعبیر ایشان خیلی مناسب نیست. بلا همون منیر طالب بیادم من از اونجا بخونم، بازم منیر طالب بخونم کان دلال از منیر طالب دارم نرم. ایشون جز تجار در مکه اصولا چند نفر بودن که خیلی ضرب المثل مالی بودن، یکی عباس عموی پیغمبر یه سرمایه‌دار معروف بود، یکی شریک ایشان ولید ابن مغیره مخزومی که پدر خالد ابن ولید، خالد بچه ناز کرده بود، آدم کشم بود اما در ناز نعمت بزرگ شده بود. یکی هم همین حضرت خدیجه سلام الله علیها، یکی هم همین جناب آقای حکیم لحظان، اینا جزو ثروتمندهای معروف مکه بود. البته الانش هم رسمه، رسم بر این بود، چون مثلا فرض کنید به این طرف میگفت تو کاروانی که داری میاد، گفت من کاروانم عطر مثلا هندی داریم، عطر هندی اینقدر داریم، میگه مثلا چند میخوای بفروشیم، مثلا یه مثلا کیلویی، مثلا به ما مثال کیلویی 1000 تومان، این میگه من ازت میخرم کیلویی 1100 تومان. هنوز کاروان به مکه نرسیده بود، میخرید مثل که الان فرشین یه کشتی مثلا کولر میخره، کولر گازی از ژاپن، کشتی رو افتاد تو دریا، هنوز یا چند قدیم یه 100,000 دلار میبرم اصلا میخرم به 110,000 دلار، سود بهش میده، هنوز اصلا کشتی به بندر هم نرسیده، تو دریاست. ولذا اون هم منع داره، اون 4 تا منعی که داره ایشون مرتبط نشد منون. و اون در اون روایت داره ان ربح مالم یزمن، این ربح مالم یزمن شدن به عزیزانم برای همین جریان توی در نظام الان اتفاق میفته، میخواد بگه این باطله چون پیامبر نهی کرده از این. و ان ربح مالم یزمن، اینا اصطلاحاتی است که در اثر گذشته زمان عوض شده. مراد از یزمن یعنی یقبض، یزمن یعنی یقبض. چرا؟ چون مالی رو که شما میخرین با صیغه، با خرید و فروش، با عقد به شما منتقل میشه، اما هنوز به اصطلاح به عهده شما نمیاد. ولذا اگر قبل از این که شما قبض کنین کسی به دزده، از مال بایه، کل مبیع ان طرف قبل قبضه با اون مال بایه، من گفتم کتاب شما 100,000 تومان، هنوز به شما ندارم، کسی مال تو دست من دزدی رفت، از مال من حساب میشه، به منفسخ میشه. اینو ما توضیحاتش عرض کردیم. کی به اصطلاح به زمان شما در میاد؟ وقتی قرض بکنید. اگه شما قرض کنید دزدی در شما حساب میشه، چون زمان یعنی انتقال به ذمه، انتقال به خود شخص. ربح مالم یا داریم توش مالم یقبض هم داریم، ان ربح مالم یزمن، مالم یزمن یعنی لم یقبض. لذا میگن انتقال زمان، انتقال زمان بعد از قبض، انتقال زمان یعنی در ملک مشتری قرار میگیره. این اصطلاحاتی است که به اصطلاح در اونجا بوده. بله میدونم این 4 تاست. نه حالا چون مرحوم آقای نائینی هم داریم، حالا یک شرحی هم راجع به این عرض کنم. اون روایت نواهی روایت دیگریه. این لو تبع ما لیس اندک کلام حضرت است به حکیم نهزام، وقتی اندک در اینجا داره، این آقای نائینی میگن شما این تحلیل های لغوی نفهم، خب این اندک رو معنی لیس به ملک گرفته، خودش این یک مشکلی است. از درس کردم چون لغت قانونی نبوده، سر اختلاف علما اینه، لیس اندک رو به معنای گفتن تا به سات مالک نشی. آیا لیس اندک یعنی این، یا تا این شخصی نباشه؟ مثلا یک کسی بیاد به شما، یا من میخوام یه خونه درست بکنم، این خونه اینقدر اتاق هنوز اصلا درست نکرده، فروختم اینقدر، تا وقتی این عین شخصی نشه این نمیتونه بفروشه، باید اندک. اندک معنی شخصی بودن. البته شما فهمیدید المؤمنون اند شروطه، این تحلیلاتی که ما میکنیم، آیا اند شروطه فقط حکم مولوی ازش در میاد، یعنی یجب الوفاء به شرط، یا حکم وضعی فقط در میاد، یعنی اگر به شرط عمل نکرد شما خیار دارین، یا هر دو در میاد، هم وجوب وفا در میاد، هم ثبوت خیار اند تقلب در میاد. یعنی این بحثایی که ما الان میکنیم در تحلیل اینطور نیست که بعد بر نگرده به مقام استظهار، تو استظهار تأثیر میگذاره. لا تبع ما لیس اندک، خیلی خوب، پیغمبر به حکم نهزام، خب معلومه دلال نبوده که ایشون پر بوده، گاهگاهی به ایشون میگفتن آقا بار داره میاد، من اینقدر عطر دارم، عطر یمنه از فلانجا، اما هنوز ایشون نگرفته، یعنی اگر اون بار دزدی میشد از مال بایه حساب میشد، چون به زمان این در به زمان مشتری در رای بدو و حکم از این میخرید، هنوز به زمان دقت کردی هنوز مضمون نشده بود، روشن شد چی میخوام بگم؟ میامد رای به میگیره، میگو آقا چند مثلا کیلو 1000 تومان، بعد میگم یک آقای میگو به عطر فلان دارم کیلو 1200 تومان، 1200 تومان از اون بگه 1000 تومان میشه به این میداد. الان هم تو زبان ما این خیلی متعارفه، الان تو زمان ما این خیلی متعارفه، یه جنسی اون تو دریا اصلا صاحبش هم نگرفته. میگه چند خریدی؟ میگه 10000 کلر از فلان شرکت ژاپنی خریدم، مثلا مجموعه 100000 دلار. میگه من 100000 رو 110000 دلار ارزش میخرم، ربح بهش میده، میگه فروختم. این بحث سر اینه که آیا این درست یا درست نیست. وقتی این نهی که ایشون میفرمان 4 تا نهیه، نهی رسول الله ان ربح ما لم یزمن و ان بیع ما لیس عنده. من حالا توضیح میدم چون اینجا مرحوم درمون بخونه واسه اون تو طالب تا اونجا من توضیح شده. مرحوم شیخ این دوتا رو آورده، یکی این روایت حکیم بن حزام لا تبع ما لیس عندک فیکون و مسابقا للنبوی الاخر لا بیع الا فی ما یملک. حالا اینم یملک هم خونده شده، یملک هم خونده شده. بخونید شما عبارت مرحوم منیت و طالب رو. من یک مقداری میخوام بگم چون واقعا یک مشکل ما اینه که الان کتاب های ما در سطح، یعنی الان که نه، سالها در سطح جهان اسلام مطرحه. وقت در سطح جهان اسلام مطرح شد واقعا خب به ما اشکال میکنند، یعنی اشکالش هم فی محل است، یعنی که ما حرفای عجب غریب میزنیم، حرفایی که مفهوم نداره و توضیحاتش وقتی از البته الان در بعد از جمهوری اسلامی الان حرفای ما در سطح جهانی مطرحه. ما تازه میخوایم به فکر جهان اسلام بیفتیم، به فکر جهانی بیفتیم. جهان اسلامش که پیشکش، اون که باید اصطلاحات دنیای اسلام رو مطلع بشیم، اصلا باید بحث جهانی و کنوانسیون‌ها و معاهدات و قرارداد اونا رو باید روش کار بکنیم. لکن فعلا متاسفانه چیزیم به چیزی که باید مثلا چند صد سال قبل میشد. بفرمایید.
و
اما السنه قوله هندس سرگو و اما
السنه فهی اخبار منها النبوی المستقیر و هو قول صلی الله علیه و
آله و سلم حکیم ابن حزام. اوکی، مبنی حزام. اینه ایشون آورده، ایشون از سنن بیهقی اونجا حاشیهش هم نقل کرده، این که کتاب چاپ کردن بخونی حاشیه ایشونه.
حاشیه
چرا داره؟ النبوی در این چاپ آی جامع مدرسین دارن، در اون چاپ قدیم نجف نداره. منیت نمیشه خب نداشته
چاپ جامع مدرسین نیست.
آه میگم چاپ جامع مدرسین داره، نمیشه نداشته باشه. اونم هم زمین جا که اینجا آدرس داره. بله، این سنن بیهقی که با یک روایتی در سنن بیهقی باشه مستفیض نمیشه، تعجب از ایشانه. یعنی این نحوه بررسی حدیث که شما بگیم مستفیض بعدش هم از یک مثلا مثل بیهقی که در قرن پنجم ششم، این نمیشه. بعد دومی چی بخونی آقا؟
لا يخفى ان هذه الروايه مرويه عن طرقنا وعن طرق العامه فان في مسند احمد بن حنبل ذكر قضايا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن عباده الصامت الذي هو من اجلاء الصحابه.
مرحوم ناینی میفرمان به این که این روایت حکم ابن حزام رو احمد ابن حنبل در مسند از عبادت ابن صامت الذی هو من اجلا، این کلمه الذی هو من اجلا صحابه رو یه توضیح بدم، چون شاید شما واقعا تعجب بکنید لیکن دیگه حالا چاپ کردن دیگه، حالا چارش بکنم دست من که نیست. عده از آقایان که اسم میبرن به عنوان این که این حدیث عبادت ابن حنبل، ببینید اصولا چون ما با مصادر اهل سنت آشنا بودیم تقریبا در این آونه اخیر ما در سابق مثل مرحوم علامه و اینها دیده کتب اهل سنت رو، اما خب اونا محدود به همون حدود معینی که بوده. شهید اول مثلا شاید بیشتر دیده از کتب اهل، یا شهید ثانی زیادتر شاید دیده باشه. از در این آونه اخیر ما در حوزه های ما در حوزه نجف فرض از زمان وحید بهبهانی و دیگران و اخباری ها، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی شیخشون شیرازی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، شیخ فتح الله ملا شیخ خوش شریعه ملقب به شیخ خوش شریعه، متوفای 106-8 سال قبل 1128 ایشان 38 مزد، ایشان کتب اهل سنت دیده انصافا، لیکن خب به مقدار خودش رو در نجف. ایشان اولین باری بود که اولین نفری است که در این حدیث متأخر ما در مثل حتی پس که رسائل و غیر شاکر و قبلی لا ضرر رو از کتاب به اسم احمد بن حنبل نقل میکنه. بعد از ایشون هم آقایون که آمدن از اون نقل کردن، از عبادت بن صامت ایشون نقل میکنه، چون مسند عبادت بن صامت داره، مسند احمد محسن احمد ترتیبه کتاب به حسب صحابه است، مثلا مسند علی بن ابی طالب، مسند عبدالله بن عباس، مسند مثلا فرض کنیم به این که ابی هریره، مثلا مسند عباده بن صامت، اونجا ایشون نقل میکنه در اون چاپ قدیم 6 جلد در جلد 5 شه، در چاپ جدید هم جلد 32 33، این 45 جلدی بسه. ایشون مرحوم شیخ الشریعه اولین نفری است که وقتی در این 100 سال اخیر دیگه آقایون رفتن روی شیخ الشریعه و همین کتاب، وقت بعد کردن که حالا این سند قابل قبول یا نه، ادعی نوشتن، ایشون هم مرحوم آینائینی اشاره داره، ادعی نوشتن بله اینا قبول میتونیم بکنیم، چون عبادت بن ثابت جزء اجلای صحابه، جزء کسایی است که با علی بن ابی طالب بیعت کرده، جزء راجع سابقین در این امر بعض بزرگواری. خیلی عجیبه، من نمیدونم تعجب میکنم اینا چی نوشتن ملزم. خیلی خب بحث سر عباده نیست، بحث طریق با عباده است، بس چطور شده، منم نمیفهم واقعا چاپ کردم، نمیخوام بگم این الذی هو من اجلاء الصحابه، نه ناینی نظرش بی اینه، نه یه آقایی که اصلا نمیشن بله قابل اعتماده، چون ایشون خودش از اجلاست، من در کتاب برقی اون اینجوری من از سابقین الا امیر المؤمنین، مثلا ایشون جزء کسایی نیست که از، خب حالا فرض کن ایشون جزء اجلاء هیچ در بحث سر تاریخ به ایشانه، سر اجلاء سر خود عبادت که نیست، بحث سر تاریخ به ایشانه، نمیدونم چرا این تو چاپ کرده، نمیفهم حالا
ما تعریف داریم خودمون، ایشون فرمایید
که ان حاضر روایت مروی است، اون در اصل هم نوشتن در همینجا حاشیه داره
تو فقه قرآن است،
نه
منظور
از شیخ
طوسی است، منظور از شیخ طوسی
وسایل نقد است، از کی آقا؟ از امانی شیخ طوسی. نه حالا عرض میکنم اجازه من عرضم راجبی این عبارت نایین تمام بشه، بعدش هم این یعنی عبارت نجدی ظاهرش عبارت برون نایلی که در مسند عبادت ابن صامت پیغمبر به حکم گفته، همین چیز اصلا در عباده نیست، تعجب از برون نایلی، شاید هم اشتباهات مقرر باشه، خیلی شأن ایشان عجل از این مطلبه، اصلا همین چیزی نیست تو مسند عبادت ابن صامت. البته آقایون بعد از این غالبا نوشته خیلی خوب برپرز در مسند عباده آمده، اشکال کردن که حجیت نداره، بعضی هم گفتن نه عباده از اجلاست، پس قبول میکنیم حجیت داره، که جوابش عرض کردیم اخیراً، البته در کتاب استاد چون لازره مستقل نمید، در آخر لازره ایشون متنبه شدن، آقای سیستانی متنبه شدن به این که اصولا این تو مسند عباده نیست، تو مسند عباده نیست این، یعنی حدیث لازر و این سرش اینه که کتاب احمد بن حنبل مسند به روایت پسرش عبدالله، عبدالله مثلا در مسند فرض کنید مثلا علی بن ابی طالب بعد از روایت پدرش یک زیادات داره که ما بهش میگیم مستدرک، اما در عنوان کتاب زیادات عبدالله علی کتاب ابی، وقت این توی مثلا با خود کتاب یک جا چاپ شده، یه مثلا توی مثلا یک مربع شکلش و من زیادات عبدالله، گاهی توجه نمیکنم من زیادات عبدالله رو، سندم مثل بقیه کتابه، خوب دقت کنی، یعنی تو زیادات هم عبدالله میگه حدثنی ابی، تو خود مسند هم میگه حدثنی ابی، این زیادات هم از پدرش از احمد ابن حنبله، لکن احمد ابن حنبل روایت کرده قبول نکرده، عرض کردیم اهل سنت یه اصطلاحی دارن که یک مثلا عده حدیثشون لا یکتب، اصلا عده حدیث داره که حدیث اون یکتب علی سبیل اعتبار، ببین چقدر آدم احمقی بوده، مثلا یکتب علی سبیل اعتبار، عده یکتب ولا یحتجبه، عده یکتب و یحتجبه، در زیادات عبدالله احادیثی ورده که پدرش نقل کرده لیکن خود احمد نم یحتجبه، خوب دقت کردیم، الان شما اگه اون چاپ قدیمی نگاه بکنید این زیادت عبدالله رو با یک چیز خطی جدا کنید، من زیادت عبدالله بعد میگه حدثنی ابی، این همونه سندش مثل همونه، هیچ فرق نمی کنه، یعنی آدم ابتداعا تصور میکنه یکیه، کتاب یکیه، در صورتی که این مسند احمد با مستدرک پسرشه، این قسمت در زیادت عبداللهه نه در خود مسند، مرحوم شیخ الشریعه ملتفت نشد، شون اول نفر بوده خود صد سال قبل برده، دیدم آقای سیستانی در آخر کتاب متنبه این موضوع شدن که آقا این مال مسند عباده نیست، زیادات عبدالله علی ابی، البته اینشون توجه در حد همون چاپ قدیم دیدن، در این چاپ جدیدی که شده تحقیق کرده نوشته نسخ مسند مختلفه، در بعضیاش در خود مسند، در بعضیاش در زیاداته. ایشون ترجیح میده که جز زیادات باشه در این چاپ جدید. این صاحبا چاپ بسیار نافعیه، خیلی خوبه این کتاب. چاپ جلد مسند احمد 45 جلد با حواشی، با فارس 53 جلد، 54 جلد، منم دارم یک دوره. انصافا خیلی زحمت کشیدم، فوق العاده زحمت کشیدم. این توی زیادات عبداللهه، تو خود مسند عبدالله نیست، توی این عبادم این یکی نیست. اصلا این مطلب که ایشان گفت به حکم هزام گفته، اصلا تو اون نیست. من نمیدونم ایشون مرحوم ناینی حواسشون چی شده، من نفهمیدم، واقعا نفهمیدم. و عرض کردیم، توضیح کافی عرض کردیم، و تعجبه که مرحوم شیخ الشریعه با اینکه بسد احمد دیده، خیلی تعجبه ایشون لازره را از جو نقل کرده. خب آنون اشکال کردن که اون سرد اشکال داره، سردی که در مسند احمده، چون مال زیادات پسرشه، خود احمد قبول نداشته. اما در مسند عبدالله ابن عباس هم هست، تعجبه که ایشون نقل نکرده، آنون بعدی با هم نقل نکرده. در مسند عبدالله ابن عباس هم داره، ان اکرمه ابن عباس قال رسول الله زرا لازره، این به مناسب لازره رو عرض کرده. تعجبه که نه مرحوم شیخ الشریعه ملتفت شده، نه آقایانی که بعدی آمدن، حتی آقایانی که مثلا تحقیق کردن و طرق مختلف حدیث دیدن، این توی مسند احمد در بخش عبدالله بن عباس هست.
این شاید مضمونه، اگه مضمونم باشه اینجا داریم ولایت رو تو بیع و مال ایسا یه هم لفصنده یا همجور بیع و مال ایسا اینده، اما این عبارتی که به حکم گفته باشه
نیست.
فقط اصلا مانده
چرا هست در کتب ما نقل از اون هاست؟ بله
نداریم اینو
از اون هاست میدونم،
حتی تحبزه ها جا بمونه هم قبض هم داره،
قبض هم داره، مال هم یق بزن. دقت کردیم اون تو روایت، تو روایت اون روایت عبادی ربطی به قصه حکم حزام نداره. و مرحوم شیخ الشریعه این که روایت رو آورده، اینا همه یالان علی شیخ الشریعه مرحوم ناینی دیگه چطور شده، اون اصلا این قصه حکم نداره. این قصه ای که نها که ایشون میفرمان نواهی نبی، این چهار تاست، اینم ربطی به عباده نداره. نه نبی و ان ربه مالم یزمن ربطی به عباده نداره اصلا، و ان بیع مالیس اندر. حالا اون توضیح روایت عباده ارز کرده من در بحث داسته
باب و ذکر جمله من مناه نبی، اصلا خود باب داره تو من لایه اصلا، اینم یکیشه. اما
داریم
تو تحصیل اون
چهار تا که
شما فهمیدیم
پر سره، دقت کنید عرض کنم، اونا سند هم داره پیش ما،
اینا هم سند
داره، نه سندش به امام صادق بیرسه، اما اونا سندشون نه اونا غیر از علی بن حسین، اون در مال دام الاسلام باید باشه، غیر از اون سند الان عرض میکنه، عرض میکنم اجازه بدید. اینی که هست مستد عباده، من عرض کنم اولا به طور کلی یک بطلی رو خدمتتون عرض کنم. نوه‌های صحابه از اوائل قرن دوم کتاب‌هایی رو، نوشتارهایی رو به جدشون نسبت دادن، اینو ما داریم. اولینشان که ما خبر داریم مسند زیده، یک کتاب بوده به نام زید، که زید میگه از پدرم حضرت سجاد، از پدرم حضرت امام حسین، از علی ان رسول الله، این اولینشون، این مسند زیده. و عرض کردیم اهل سنت بالاتفاق قبولش ندارن، حالا اینم شرحی داره، علمای ما هم غالبا اشکال دارن، آیه خوبی قبول داره، اون یک شرح خاص خودش داره. این اولین مسندی که ما داریم، که حالا زید اگر میگن شهادتش سال 121 بوده، ایشون تقریبا اولین کتابی است که نوادگان صحابه از جدشون نقل کردن، چون نقل ها قبل از این سینه به سینه بود، این نوشتاریه. بعد از این عمرو بن شعیب، این امر مثل امر عاص معروف نوه نوه امرآسه، من مثل همون جد علاش هم ناسبی اجازه نواسبه مثل خود، این نوه پسر عبداللهه، عبدالله پسر امرآسه. عبدالله به خلاف پدرش که سیاسی بود، اهل فقه و اصول و نوشتار رو از این حرفا بود، مشغول عالم فقه و اصول بود، عبدالله ابن امرآس. این پسر عمرو بن شعیب، این عمرو بن شعیب نواسبه و این متوفای 126 زمان امام صادق، ایشون یک کتابی رو از پدرش از عبدالله پسر امرآس نقل میکنه که در کتب اهل سنت با این سند معروفه. این سند واحدیه، تکرار شده زیاد، عمر ابن شعیب عن ابیه عن جدی قال رسول الله. این عمر پسر شعیب، پسر محمد، پسر عبدالله، پسر امرآس. این عمر مثل اون جد اعلای خودش ناسبیه. شاید در تاریخ شنیده باشین که وقتی عمر ابن عبدالعزیز با اون بازی سیاسی گفت سب علی ابن ابی طالب، بردارین دیگه علی ابن ابی طالب در نماز، در خطبه های نماز جمعه سب نکنید، یک کسی بلند شد اعتراض کرد، گفت از سنه از سنه یا امیر المؤمنین. این امره، همین امره ابن شعیبه، از سنه از سنه یا امیر المؤمنین، اینه همین امره ابن شعیبه خبیثه، این شخصه که بلند شد. بخاری ازش نقل میکنه لکن با این سند نقل نمیکنه. این کتابی رو نوشتاری رو از جدش عبدالله پسر امرآس، اسمش هم از صحیفت و صادره، که عرض کردم از زمان امام باقر و امام صادق از جدشون امیرومه، از صحیفت الجامعه. این صحیفت الجامعه در مقابل اون صحیفه صادقه، این صحیفه صادقه در زمان امام صادق پخش شد، این عمرو بن شعیب رو پخش کرد، قبل از اون نبوده. با عنوان نخه از عمرو بن شعیب زیاد نقل کردن، نسخ متعدد داره. بخاری و مسلم قبولش نکردن، بخاری و مسلم این کتاب رو، کتاب صحیفه صادقه رو قبول نکردن، اما معروف علمای اهل سنت قبول کرد، مثلا سنن اربع قبول کرد، مسند احمد زیاد داره. من عمرو بن سلام یکی عمرو بن شعیب عن ابیه، اینجا عرض کردم ضمیر ابیه برمیگرده به عمرو، یعنی پدر شعیب، عن جده ضمیر جده به عمرو به شعیب برمیگرده، عن جد شعیب، نه عن جده، یعنی جد خود عمرو، یعنی که عمرو بن عبدالله بن امرآس باشه. عن جده قال قال رسول الله، این از همون اول هم که ظهور پیدا کرد محل اختلاف بود که آیا قابل قبول یا نه. این کتاب عرض کردم صحیفه صادقه علا تقدیر صحتش از سال هشتم هجری در سال فتح مکه در ماه رمضان در مکه عمر شروع کرد به نوشتن این کتاب، عبدالله پسر عمر، و یکی از بصادر جمع آوری سنن پیغمبر هم همین کتابه که به شما عرض کردم در قرن اول، همین کتابه. وقت تو این کتاب اولش چهار تا نهیه، شما بخونید اون عبارات قال الا والی مکه، یک مطلبی است که پیغمبر به عتاب ابن اسید بعد از فتح مکه ایشون این شخص رو والی مکه قرار داد، و در عمرش هم نوشتن 19 سالش بوده، خیلی جوان بوده، خیلی عجیب. لخی اینجا داره که امر داره نه نبی و انکذا و انربه مالم یزمن. دیدم این که از اون آین معاصر ما اینو برداشته از مستدرک حاکم نقل کرده، است تو مستدرک هست، حاکم اینو قبول داره. بلا؟
از احمد محمد ابن حسین عن علی ابن اسقاط عن سنه مالب سا عن ابی عبدالله نها رسول الله
بفرم
سلف و بیعن و ان بیعن فی بیعن و ان بیع مالای سعیندر و ان ربح مالم
این اشتباه کرده مرحوم نایمی به این خلاف این رو بفرم. این مال عمر ابن، این مال عبدالله ابن عمر آسه، نه مال سعی، مال چیز. و این کلمه بیع مالای سعیندر هم مخت، این دیگه ما شرحش چون یه وقت دیگه گفتید که دیگه حال تکرارش نداریم، شرح مفصلی داره. این اول این صحیفه صادقه است، عرض کردیم بخاری قبول نکرده، در کتاب مستدرک حاکم اومده هذا حدیث صحیح بالاجماع. این این که در شیعه نوشته، نوشته از این عبارت معلوم میشه که پیش همه علمای اهل سنت صحیحه. مرد سوی پیش خود بخاری صحیح نیست، پیش مسلم صحیح نیست، چطور میشه بالاجماع؟ مرادش اجماع غیر از اونها، میخواد بگه خود من، چون عرض کردم مستدرک حاکم یا صحیح اندهما یعنی شیخین بخاری و مسلمه، یا صحیح علی شرط مسلمه، یا صحیح اندهوه، اینم داره تو بخاری توی مستدرک. این مستدرک نیست در حقیقت، بل اجماع یعنی غیر از بخاری و مسلم. حتی اعجب از او ابن حزم در محلا کتاب عمرو بن شعیب رو ضعیف میدونه، میگه و هذا صحیفت السوء، اصلا میگه صحیفت السوء، لکن میگه خصوص این چهارتا صحیحه، این حدیث صحیحه، بقیهش نه. وقتی این روایت در کتب ما آمده با سند امام صادق، خواستم این توضیح بدم، لکن متونش پیش ما با متن اهل سنت فرق میکنه، و ربطی هم به کتاب عبید، این چهارتا نهی که ایشون میگن، این چهارتا مال اینه، تاریخش اینه، این مال عبدالله پسر امرآس که پیغمبر به عتاب بن اسید گفتن، اونم به حکیم بن حزام گفتن در مکه بعد از فتح مکه، لا تبع ما لیس عندک. و صلی الله علی محمد.
این لا تبع ما لیس عندک در ترمذی و ابو داوود و اینا هست،
بله به حکیم بن حزام.
بله
گفتم به بیهقی نمیخواد ایشون ارجاع بده.
این ان هو به همین صاحب نوادر میخوره.
ما
عن محمد ابن الحسین که ابو الخطاب، عن علی ابن اصفاد، عن سلیمان ابن صالح، عن ابی عبدالله.
ببینیم ما از به اصطلاح از روایات حدیث صحیفه صادقه مال عبدالله پسر امرآس مقدارشو در روایات ما از امام صادق داریم، سندش هم همینه، محمد ابن حسین بود. و اون اون کتاب عبادت ابن صامت رو من عرض کردم، اون یک صحیفه بوده که نوه ایشان متوفای 132 زمان امام صادق بود، که نوه عباده است. این از جدش نقل میکنه، علمای اهل سنت هم قبولش نکردن، خود احمد، چون میگن نوه جد رو درک نکرده. دقت کردید این نوه عباده از جدش نقل، و این یک نواخت اغذیت النبی، این اسمش اغذیت النبیه. و من عرض کردم چند دفعه، من همون نسخه خود احمد بن حنبل شماره گذاری کردم، حدود 21-22 تا قضا پیغمبره، یکیش لازرره. البته مرحوم شیخ الشریعه از اینجا نقل کرده برای یک نکته، برای که حل مشکل روایت ما رو بکنه، یه توضیح میخواد که حالا وقتش نیست. و حرف شیخ الشریعه درسته، لیکن اصحاب ما قبول نکرده، خیلی زیر بار نداره. ما هم از این روایت از کتاب از اغذیت النبی حدود 15 تا یا 16 تاش در پیش ما موجود است، به سند واحدی هم هست. این عبدالله ابن هلال هم نام هم کنم سند واحد، مقداری هم از اون صحیفه صادقه در روایت ما موجود است، لیکن به امرآس نسبت ندادم. به عبدالله
نوادر نوادر حکمه مفرد انفراد داره
چی آما؟
روی تحضیب اومده انها ان محمد ابن حسین، انها میخورد به همین صاحب نواده،
این انها به صاحب نواده، این انفراد، این روشن نیست.
آه من برای همین گفتم، چون
این انفراد
تحضیب اومده تو کافیه چیز نهیده کافیه.
بله متن حدیث، ببینید متن حدیث هم متاسفانه که پیش ما هست مختلفه در پیش اهل سنت، چون از یک کتاب واحد یک اختلاف جزئی داره، پیش ما بیشتر اختلاف داره. شرح اینها رو با سندش و با متنش اینها رو دیگه دیگه هست سابقا نرس کرد. علی حال حق این است که این روایت قبولش اصلا خیلی مشکله، لیکن نه این راهی که اصحاب رفتن، ما راه دیگه
رفتن. شعیب ابن واقد کی؟ مثلا این باب و ذکر جمل مناه نبی،
این فقط اختصاص صدوق داره و کسی دیگر نداره، نمیشناسیم که از ایشان حسین بن زید، حسین پسر زید، این بچه دو ساله بود وقتی زید شهید میشه، امام صادق بزرگ بود، این تربیت شده امام صادق، خیلی هم اهل تهجد و دعا و گریه و اینا بوده، لذا بهش زد دمه میگن. الان مقدار زیادی از سادات حسینی ما به این برمیگرده، به حسین و زید برمیگرده، یعنی که از انصاب خیلی خوب سادات حسینی اونه که به این حسین برمیگرده، زدمه حسین ابن زید تربیت شده امام صادق صاحب. این چرا توصیل واضحی ندارم؟ خب معلوم از بزرگانه، به نظرم بعدش هم نوه خودشون یکی از دختره خودشون هم بهش میدن، یا نوهش زوج رو بنت آخرت رو نزد. علای حالین الان ساداتی که ما داریم از حسینی ها که نسبشون خوبه به این برمیگرم، حسین ابن زید
زدمه،
حسین ابن زید کان یا لقب زدمه لکه سده بکار. استاد
آیا خوبی به
محمد جابریت اشکال داره؟ اشکال دارید؟ نه، اصلا توضیح نشده، اینکه در دراسات ایشان چاپ شده، ایشون توضیح دادن که چون جابریت به این معناست که تبیان مصداق تبیان نمارش از کجا آورده. نکته فنی داره این مطلب، اینا که اینا نوشتن همش اشکال داریم بدونن. اون نکته فنی اینه که علامه بعد از سقل اصطلاحی آورد که طبق اصطلاح خیلی از وقت طرح میشد، اصحاب بعد از علامه این کار کرد. جابریت اگر تبیان بود خب سنی ها باید قائل کنن، سنی قائل نیستن به تبیان، به تبیان قائل هن، اما به جابر هیچ سنی قائل به جابریت نیست.
خود علامه در
همون مبنایی که در اصول سکر میکرد میگن گاهی مثلا تجاوز کرده خلافش، اونم خودش یک بحثی، علایهانه یه نکته تاریخی داره از قرن هشتم در شیعه پیدا شد، نکتهش هم واضح میشه اینه که آقای خویی در دراسات، من توی محاضرات نسبا اصولیشو ندیدم، یعنی یادم نیست، اما در دراسات پدر آس محمود هاشمی نوشته آقای آسد علی اشاهی
من در نسبا
دیدم آزا شو نسبا هم داره؟
من
نسبا دیدم داره. اما ایشون نوشته شون مصداق تبیانه، جابریت از چون من مصباح رو این دوره اخیر دوم مقدار زیادش نگاه کردم، این قسمتش رو نکردم، یعنی نگفتیم در بحث، اما تو دراسات آقای آسدی
هاشمی محض اجتهاد تبیین،
نه اجتهاد نه، میگه جزء مصادیقشه، اگر که ما دیدیم اصحاب عمل کردن کنده ما اینجا اکان فاسمان بدن و تبیین و این تبیینه، پس میشه قبولش توی مصباح همین نوشته ایشون؟
نه اینطور رو
یادم نمیگه من آقا در نقل فوق العاده دقیقم، چون در کار خبر کارم دقیقم زدن خبره فوق العاده در متن و سند و اینا دقیق لذا از مصباح نقل نکردم، اما دراسات داره، چون دراسات مثل که تازگی چاپش کردن، من نسخه ای که دارم چاپ نجفه، چون مرگوم آسان دقیقی میشوار همه مهود آسان همه شد بسر همه این و نسخه محاضرات من هم گرفتن چاپ کردن، بعد محاضراتشون که در فقه چون یک و دوش نجف چاپ شده بود، جلد سه و چارش و پنجش خطی بود، من نجف خطیش پیچه کنه همه دیگه بود، اما بعدها اینجا همه رو کامل چاپ کرد محاضرات در فقه در مکاسه، این پسر عمه ما گرفت ما آسف تقی برادرش که انتشارات داشت دار کتاب اسلام، پسر عمه از من گرفت ما بر نگردون بابا شما وقتی ما کتاب چاپ بگرد این دودابون میشه، ولی علایا حاله محاضرات جلد یک و دوش رو یکش دقیق تره مرحوم آقای مقرم رحمت الله علیه، یعنی در اون زمان در نجف مثل این نبود، مثلا چون آقای مقرم هم کتابخانه خیلی خوبی داشت، خیلی سید جلد قد بود، حد کوتاهی داشت، خیلی باصفا، خیلی مرد بزرگوار، نمز دمعه بود، خیلی چهره به اصطلاح مقدس، خیلی اهل تطبع، خیلی کتب اهل سنت داشت، در اون جلد یک مکاسب محرم است خیلی آرا اهل سنت آورده، ما در کتبی که اخیراً اصلا در شیعه داریم در مکاسب محرمه کسی به اندازه او آرا اهل سنت خیلی آورده، اما خودش فقیه نبود، اما داشت کتابخانه خوبی، رفیق مرحوم پدر بود، من زیاد باشن نشسته بودم، خیلی سید پاکی بود، ایام هم که مقتل میخونه، ایام عاشورا در کربلا و در نجف برای نجفی ها ایشون مقتل میخونه، خیلی مقتل ایشون معروف بود، مقتل مرحوم مقرن، کتاب ها هم داره، راجع به ام البنین داره، راجع به علی اکبر داره، راجع به ابوالفضل عباس داره، کتاب های دیگه هم داره، مقرن انصافا هم مرد پرکاری بود، لیکن فقیه نبود، تطبعش خوب بود، بله
تخصصش چی بوده؟
تخصصش همین تاریخ و حدیث و اینا، منبری بود، خودش سید عبدالقدر کوتاهی داشت، خیلی هیکل ضعیفی هم داشت، هیکل ضعیف، اما خیلی پرکار بود، خدا رحمتش کنه، خیلی سید خوبی هم بود، یعنی سید واقعا پاکی بود، خیلی سید نورانی بود، چهره شاید نورانی نبود اما واقعا قلبا خیلی نورانی بود و خیلی مرد بزرگواری بود، من وقتی رفتم نجف با ایشون ملاقات کردم هنوز طلبه نشده بودم 13 14 سال، مرحوم پدر که میرفتن نجف اون اوایل تنها میرفتن به عنوان سفر زیارتی، من با ایشون بودم 13 14 سالگی، من دیگه میرفتم نجف همراه ایشون بودم و برمیگشتم، زیاد با مرحوم مقرم میشستم، البته ما هم عربی صحبت ما عربی وقت بلد نبودیم، حالا بودو شدی بشر رو عربی، اما خیلی سید پاکی بود، این مکاسب رو که حاشیه زده خیلی خوب حاشیه، بحث بیع رو یه مقدارش زده، بعد دیگه ننوشه عبدالرزاق مقرم همش نزده، نه نشد دیگه، ایشون متاسفانه نزد، اما بحث مکاسب محرمش خیلی حاشیه زده و به لحاظ تتبع خیلی خوبه، اما حاشیه فقیهانه نیست، عالمانه نیست، ضبط میشه
کجا که در مورد عمر
اما بسیار مرده